شیخ حکومتی استاد موسوی 30 مهر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. آی دبیر، گذاشتین توی گروه الان چند نفرن که نخوندن بخش باب اول آقای یوسف القردابی رو؟
دیروز
که درست تو خوندن دیگه
خوندنم که اعلام خوندن نگرمه
نه چون من بعد از الان پس بذارم من خودم میدارم کیا نخوندن اعلام کنن آره بخونیم فقط خوندن الان خوندن یعنی همه اینا آره بگی که خوندین دیگه الان کیا خوندن اینجوری بگم کامل دیگه نه دیگه واقعا اینو باید بخونین آقا اون گزارش نیست و بخونین همه که همه این بخشو باید بخونین جزء درس 50 سفر رو نه کامل رو بخونین خب پس آقا دوباره میخونیم شنبه هیچ کس نباشه که با دقت این تکه متن رو نخونده باشه من بحث خودم ادامه میدم هر کدام کلا مطالعه شما این شیوه الان ما با شیوه کلاس قبلیمون فرقش اینه مطالعه شما یه چیزه کار من یه چیز دیگه است الزاما این دو تا به هم ربط نزدیک پیدا نمی‌کنن خب دیروز کلن یک تصویر هوایی از احکامی که در حوزه خاص اقتصادی از در اسلام ارائه کردیم هرچند که یه بخشش رو خیلی بهش نپرداختیم که بخش کلی بود امروز یه مقدار در مورد اون صحبت میکنیم بعد وارد مقدمه دیگه امیدوارم که این بحث تموم شه من اون مقدمه رو بتونم بگم که شنبه بحث بعدی اون رو بتونیم وارد بشیم خب شما یه مسئله جدی توی دنیا و حیات اقتصادی داری زدن به اسم پول این پول دیگه چیه؟ پول هیچ چیز نیست مخصوصا پولای الان که هیچ چیز نیست چی الان؟ مثلا دروپ آن الان این پولی که الان دست شما که باش همه چی میشه خرید یه کاغذه دیگه خب حالا فرض کن یه کاغذ میشه ولی کاغذ مثلا میگیم هم این یه حواله است به طلای موجود در بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی عوض این به شما طلا میده خب چقدر طلا میده معلوم نیست اصلا کلا پس این حواله به نامعلوم ما داریم نداریم مثلا چی چیزی باطله حواله باید شما یه حواله داری تازه شما برای این حواله پول ندادی پول شما همیشه ارزش مثلا این کالای من دادم آقا من رفتم کار کردم برای شما این حواله رو گرفتم که برم از جدیه یه چیز دیگه بگیرم این کار من ارزشش باید معلوم باشه به طور کاملا واضح درسته؟ شما وقتی اجرت میخوای بگیری اجاره باید چی باشه؟ معلوم باشه شما میری سراغ این بنده خدا کار میکنه یه چیزی میگیری که اسمش از این کاغذه که مثلا میگیم حواله که شما باید با این یه چیز دیگه بخر اصلا معلوم نیست چرا چون سه روز دیگه شب با این آره دیگه شما الان خونه تو فروختی یه پولی دست دماده مخواستی باید بری خونه بخری بعد میری که بخری ببینی که هیچی باشه اینجا خرید خب هیچی همون خونه خود تو الان میری بخری میگی که دو برای یه پولی دیگه رو میگی هم بدار تا همون خونه خود تو بهت بدن این چه ارزشی داره این که هیچ حالا فرض کنین رفقا همون درهم و دیناری که طلا بود خرید اون دیگه ارزش داره ارزش ذاتی میگن داره ارزش ذاتی درهم و دینار مسکوک درهم و دینار مسکوک با درهم و با طلا و نقره فرقش چیه؟ یه ارزش ذاتی بهش میگن یه ارزش اعتباری ارزش ذاتی مال طلاست ارزش اعتباری واسه چیه؟ نقده هویت نقدی یعنی پول رایج شدن همیشه توی همه حاکمیت آقا مسکوک ارزشش از مسبوک چی بود؟ بیشتر بود یعنی هیچ وقت مقرون به صرفه نبود که شما بری دینارا رو چکا کنی؟ آب کنی؟ شمش کنی؟ هیچ وقت مقرون به صرفه نبود. به خاطر این که ارزش طلای این همیشه کمتر بوده از ارزش خود دینار. دینار آره نه اصلا بحثم ناخالصی نیست. این با این دینار خب شما خیلی چیزا میتونید با همون مقدار طلا قدرت خرید من همون مقدار طلا چی بوده؟
کمتر
بوده. چرا؟ چون من حاکمیتم دارم اعتبار میدم. پس بنابراین اعتبار بخشی در گذشته هم بوده. از قدیم شما اعتبار بخشی داشتید. خب شما میگید
شما با یه سکه بیش از پولمون یه سکه
بیش از ارزش طلای داخلمون. بله همیشه الان شما درهم و دینار دینارام دینار با دیناری مختلف فرق داشته. شما دینار چون مسئله اساسا برمیگرده به خود منطقه بفهمید.
من واسم میگم که یعنی از این باب بوده که دیگران اون مثلا طلای غیر مسکوک رو میزن نمیتونن باش مثلا چیزی تهیه کنن یا آب مثلا
کاری باش بکنن. الان نه طلا الان شما میرفتی
چه
فرق داره مثلا
یک کیلو طلا با یک کیلو طلا؟
نه شما طلا
همین الان میشم یه بار آزادی ارزشش به اندازه همون اندازه گرم طلا که نیست.
نه
بیشتر.
چرا شما چون حاکم الان نگاه کنید نقد اساسا به نقد بودنش نقده.
همین چرا
دلیل الان میگم اصلا کلا مسئله اصلی همینه. اصلا ما میخوام یه نقطه‌ای رو پیدا بکنیم که چرا یه چیزی به اسم نقد شما توی اقتصاد عالم داری. شبه جزیره عربستان نقطه اتصال دو اقتصاد بزرگ اون دنیا بوده. کدوم اقتصادا؟ شامات و ایران. ایران و شام قبلا شما یه جاده نبیشن به چین بوده و ایران بوده و از چین می اومده به ایران، ایران هم می رفته به روم. درسته؟ دعوا میشه بین ایران و روم. دور زدن مسیر از کجا بوده؟ از منطقه به اسم عربستان که اینجا یمنه تحت نفوذ ایران، اینجا هم شامه که دست چیز از حاشیه دریای سرخ اینا می اومدن. نقطه بارانداز اینا کجا بوده؟ مکه. لذا کلن کاروان و کاروان اومدن و رفتن و فرهنگ اون منطقه هم به شدت یه منطقه یه که همه فرهنگ ها میاد اونجا. بازار داد و ستد، تجارت توش خیلی جدیه، غارت هم خیلی جدیه، جنگ هم طبیعتا خیلی جدیه، اصلا کار غارت هم
قبل اسلام
آمده بله. خب
این فرهنگ وقتی داره میاد اونجا فرهنگش هم میاد
اون تصوری که داره نه فرهنگ رومی و فرهنگ ایرانی به شدت قبل اسلام هست. اساسا شما اینو باید بدونی تا بتونی متن دین رو بفهمی. اینا حالا بحث بعدی منه. جلسه اگه این آخر جلسه برسیم در مورد اونا حرف میزنیم. خب یعنی سکه اصلا کلا بحثایی که شما دارید تو احکام مربوط سکه و مسکوکات احکام مربوط سکه های رومی و ایرانیه. یه سکه های رومی از یه سکه های ایرانی از اینا به اتفاق اصلا حکومت ایران ممکنه یه کاری بکنه، حکومت بعدی بیاد پادشاه بعدی هر پادشاه هم میاد یه سکه ای ضرب می‌کنه، بعضی وقت سکه های قبلی رو جمع می‌کنه. اصلا به اینا اتفاقاتی توی طبیعتا شبه جزیره عربستان رقم می‌زنه تو منطقه حجاز صرافی واسه حالا مسئله اصلی اعتبار سنجی وقتی چیزی اعتباری شد خود اونم طبعا طلا بعد ارزش ارزشیابی بشه اعتبار سنجی بشه. ولی اعتبار سنجی این که واقعا این سکه ضربش درسته
خود ارزش طلا بتونه چرا باید من طلا بدم شما
الان میرسیم به این. خب من اینو بزنین قدم دوم بگم فعلا من میخوام یه چیز دیگه رو الان روشن بکنم تو اقتصاد نقش یه چیز دیگه ای رو و اینکه اسلام چرا رو این نقطه اینقدر جدی وایس داده. شما چرا نیاز به یه همچین پدیده ای داری؟ نقد کارش چیه؟ آها
کالا به کالا قد باید دستم
سیولت میگن. آه پول کارش روان کردنه آره کارش هم اقتصاددان هم میگن مثل روغن میمونه زیاد بریزیم دیگه میشه مثل الان ازش نقدینگی میشه شما تو روغن میگیم ولی وقتی به اندازه باشه این چرخ خوب کار میکنه. ولی روغن نیا کنید اصل کار چرخای مکانیکی سخته که داره کار میکنه. روغنه داری اصلا اگه روغن نداشته باشه که این چی میشه؟ میشکن اصلا کلا هیچ اتفاق نمیافته. نقد باعث میشه که داد و ستد ساده بشه. به تعبیر شما الان شطور از اینجا برداری پول از اینجا برداری خب خود نقد من راحت نیست باز. الان اینو فهمیدین که من باید تون تون بگذرم، اصلا نمیتونم وایستم نقد توضیح بدم، سیولت توضیح بدم. اینا دیگه خودتون انشالله میرین مطالعه میکنین. خود نقد که پس بنابراین جدی شد که شما نیاز داشتی به این و عملا حاکمیت هم وارد میشه به این قصه، برای همینه که بتونه ذیل حاکمیت خودش رو جمع بکنه تا یه چیزی معیار قرار نگیره بعد بر مبنای اون اصلا سنجیده بشه. این هم نقطه مهمی است، صرفا سیولت نیست، معیار سنجشه. شما بر مبنای این بقیه رو میسنجی، چون خطکش باید داشته باشه، خطکشی هم باید باشه که قابلیت تفکیک تقسیم زیادی داشته باشه. یه دفعه نمیتونی شطور محور قرار بدید، نمیشه شطور محور قرار داد. پدیده قدسی باید شد این شطور با اون شطور با اون شطور با اون شطور خیلی فرق داره، حتما باید مثلی باشه اون پدیده، نه اینی این رو که بلد دیگه. خب اما یه مسئله اساسی اینه که شما نقدینگی هم همیشه اینقدر در دسترست نیست. آقا همین همه شما تاجر میخوای کجا بریم؟ میخوای برم تو همون شبه جزیره عربستان، میخوای برم کجا؟ میخوام برم کالا بگیرم از یمن، بردارم بیارم یمن، کالا رو از ایران آورده بودی، از هند آورده بودن اینجا با کشتی، میخواد از اینجا برداره ببره کجا؟ یا از آفریقا برده آوردن اینجا، میخواد برداره ببره رو از زنگبار مثلا آوردن. زنگبار یه جزیره است، بعد اون جزیره زنگبار یه جزیرکی کنارش داره که جزیره که مثلا یه خشکی در نزدیکی ساحل بردار میگرفتن مینداختن توی کجا؟ اون خشکی بعدش یکی یکی برمی داشتن اینا میبردن بازار برده فروش ها میبردن. زنگی که میگن خب یه بازار برده فروش برده ها میامدن از اون منطقه یه سری کالایی میامدن اصلا هند و چین و ایران میامدن تو اینجا، حالا میخواد بره روم، از روم هم حالا برعکس میخواد بیاد. حالا شما همیشه که پول نقد نمیتونه رازن، اولین چیزی که به چنگ میاره چیه؟ پول نقد. تو طبعا یه کالای رو از یه جایی میخوای ببری یه جای دیگه و یه کالای رو از یه جای دیگه میخوای بیاری اینجا، و همینطور طبعا بهترین راه این مثلا چیه؟ حواله است. حواله ای که شما آقا من این کالا رو ازت میخرم، خب حواله به تو میدم از آقای فلانی، آقای فلانی هم کلن میخواد یک کالای رو از همون جایی که من میخوام بخرم، میخوام برم بفروشم این کالا رو، میخواد یه حواله از اون دستش میاد. این حواله ها رو چیکار میکنم؟ با هم دیگه جا به جا میکنیم، من اون حواله رو میگیرم میام این سمت خودم، اون کالایی که مد نظر خودم بود دوباره به دست میارم، یا نه تو همون شهر بر اساس حوالی که از اون آقا دارم یه سری خریدامو انجام میدم. یعنی اینطور نیست که بازرگان همیشه همه سرمایه‌اش همراهش باشه به صورت کالا، خیلی جاها باید پول نقد داره، چون مثلا از این شهر حجم کالایی که میتونه ببره خیلی زیاد نیست، از اون ور که کالا اساسا بخواد بیاره، چون کار حرفه‌ایش تجارت یه چیز خاصیه. نه فقط این، تو خیلی جاهای دیگه شما الان نداری بعداً می‌خوای بدی، پس بنابراین مسئله به اسم چی مطرح میشه؟ قرض. الان پول نداری نقدینگی میره از یکی دیگه میگه آقا الان شما بده من بعدم بهت میدم. خب معمولا قرضا بده بستون دیگه، شما این قرض الان میگیره بعدا اون بازار، یه ارتباط قرض الحسنه هم هست، ولی معمولا توی بازار اینطوری که شما به یکی خدمت بکنه اونم به تو خدمت میکنه دیگه، نه با به شرط، چون همیشه خب نقدینگی یه مسئله ایه که اساسا این حالت درش هست. فرض بکنید که من نیاز دارم، خب شما به من میدید، خب این که صرفا مسئله رو حل میکنه، من نیاز به نقدینگی زیادی دارم تا ارزش این بازرگانی اون تجارت اون کسب کنم. شما میای یه حالا شما بشه چیزی رو میندازی به اسم مضاربه برای تجارت، خب حجم زیادی پول از یکی دیگه میگیرم، یا آقا جون من دارم همچین تجارت میکنم، پول بده به من، من میرم کار میکنم، درصد تو رو بده تو بدم. این همینم شما میتونید ببری روی توی حوزه های دیگه، یعنی تأمین سرمایه مسئله اصلی شماست. قرض مضاربه بگذاریم چون این یه مسئله دیگه است، من فقط می‌خواستم یه مقدار شبکه اتفاقاتی که میفته حولی چیزی به اسم نقد رو توضیح بدم. بیایم رو حواله. حواله داره یک اعتبار در اعتبار تولید می‌کنه. چطوری؟ یه پولی که اون بابا داره همین الانم داره با پولش کار میکنه. فرض کنی حواله ها بعد یه مدتی همش دست به دست بشه، روز اول حواله آقای فلانی دست من میرسه، روز دوم و سوم یه سری صرافی پیدا میشه، صرافی معتبر که اینا حواله هم تو اصلا کلن این حواله برو از فلان صرافی بگیر، این صرافی هم مرتبط با فلان صرافی تو کجا؟ توی دمشق. پولتو میخوای برو بعدا تو از اونجا بگیر، این تو کوفه هست، اون تو دمشق، اون یکی دیگه تو مدینه هست. این صرافی هم تو ارتباطاتی که با هم دیگه دارن تعاملات میکنن، شما این حواله اینو میگیری یه جای دیگه خرج میکنی، حواله اونو یه جای دیگه خرج میکنی، همینطور. بعد یه مدت میبینی حواله های اینا انقدر ارتباط داره که خود این حواله ها داره خرید و فروش میشه. اون پوله هست، حواله هم هست، پس بنابراین یه اعتبار در اعتبار ترسون
میشه پشمانش.
آره ولی پشمانش کدومه؟ اون پولایی که دست خودمون برمونده. حالا یه آقایی هستش صراف میتونه اصلا کلا بگه تو حواله بده من پول جور میکنم، میتونه اون پولا رو نشه باشه ولی بگه آقا حواله بده به من، من ایرادی نداره، در عوض اون حوالهی که میدی فلان کالا رو تو فلان به من بده، میتونه تا حواله داره همین کارو میکنه. شما وقتی اگه حواله رو پذیرفتی اعتبار خلق اعتباری جدید هم پذیرفتی. حالا این پولای جدید دوستان چی چیه؟ حواله است واقعا؟ حواله بعد از ما بعد یه دوره یه معاهده داشتیم به اسم معاهده قبلا گفتم چی؟ برتون بود، برتون بود معاهده که شما برمبنای اون توافق میکنم کل دنیا، چون خواستم پولاشون رو با همدیگه چیکار کنم؟ چون من الان میخوام برم بیام مثلا توی مملکت شما، الان توی چین میخوام برم یک کالای رو خریداری بکنم، من بازرگان ایرانی میخوام برم توی چین خریداری بکنم یک کالای رو، نیاز به یوان دارم دیگه، درسته؟ یوان رو چجوری باید تهیه بکنم؟ من پول تومان دارم، ریال دارم، باید ریالمو تبدیل بکنم به چه انگیزه؟ مثلا الان از کجا معلومه این مبادله رو من کردم؟ دو تا دولت میان میشینن با هم دیگه توافقات میکنن تو کل دنیا که آقا جون هر بر اساس میزان پشتوانه طلایی که شما داری توی بانکی خزانه بانکی حق داری چیکار کنی؟ پول چاپ کنی، تا میزان چاپ پول من همه این تعهد دادن ولی هیچ کس هم بشه من نمیکرد. بعد یه مدتی خودشون زدن گفتن آقا الغا معاهده بهتون تمام، هر کی هر چقدر میتونه پول چاپ کنه، ولی خب هر چقدر میتونی تو خب کار نداری، کاغذ چاپ میکنی کالا میگیری چاپ کن. خب مسئله خیلی ساده است، چون کاغذ هم نقدینگی که بالا بره ارزش خود این پولای چاپ شده یه الان که دیگه پولم چاپ نشده چیه؟ صفر نیست. یعنی الان شما یه کارت میکشید صفر، اصلا شما یه پیلی دو قطبیه توی یه آره صفر و یک هم اونم اعتباره، واقعیتش این یه سری دو قطبیه توی اون توی اون حافظه این کامپیوتر که همه این وریه چند هم دیگه مثلا یه وری دیگه میشه برای تو زیرتون یه اعتبار محض، ولی اعتبار محض اعتبار محض خیلی قدرت از دستشون محض، اعتباری که کلا قدرت اصلی تعیین همه چی دستمون. این پول به عنوان یه پدیده جدید یا به عنوان یه پدیده قدیمی فعلا مرکزیت ویژه‌ای داره. الان شما مهمترین مشکلی که اولا دارید با همین پدیده است که اینو نقد بدونین یا ندونین. مثلا من الان 100 میلیون گرفتم، سال دیگه هم 100 میلیون رو باید بدم. قبلا 100 دینار میگرفتم، حق نداشتم اینو بکنم 101 دینار. خب الان شما 100 تا سکه بگیره قطعا 101 سکه نمیکنه دیونه میگه اون الان اون عالم هم نمیده، شما هم مثلا 100 تا 100 تا سکه چرا؟ خب اشکال نداره از حالا بعد بگیم آقا جون کلا آدم عاقل چیکار میکنه؟ سکه قرض میده، آقا قرض میخوام اشکال نداره من سکه بهت میدم، قرض بده سکه، آقا سکه میاد سکه میگیره. میتونی شما این فرهنگ عمومی رو پدید بیاری، چون که پول که بی‌ارزشه دیگه. بعد یه مدت این میگه خب بچه من فقط برای قرض دادن سکه بگیرم و سکه بدم، کلن این کار رو میکنم تو خیالم راحت بشه از این اتفاق. لذا یه عده از اقتصاد هایی که پدید اومدن مخصوصا همون تو دعایم الاسلام و اینایی که بهش اشاره کردن تو فاطمیان و مصر برمیگردن به همون از میگه از درهم و دینار رو ضرب میکنیم، چون شما روایت داریم آقا ناخالصی اگر از این حضره اصلا کلن حضرت شکست دیدیم وقتش ناخالصی کن بندازه تو بالوه، بالوه میدونی یعنی چی دیگه؟ چهار تواله. یعنی چی شما مثلا چه وزنشن؟ حق نداری اینجوری ناخالصی بزنی. خالص کلن شما که افتاری داری به اون مسئله
قدیم هم اینجوری بود زمان حواله به طرف حواله مثلا خودش
درست بکنن بی اعتبار اصلا مثلا طرف بی اعتبار نیست من صرافی هم دیگه اصلا کلن صرافی های بزرگترین صرافی ها توی کوفه بوده روبرو مسجد کوفه راسته صرافی ها عمده اینا هم چی بودن؟ عمده هم شیعه هم نه بابا یه شیعه بودن حالا شیعه های رفتون تو محله تو محله که خواه یهودی ها داشتن ولی نه همیشه محمد بن علی سیرفی جز بزرگ غلاظ بود اصلا اینا همه سیرفی هم دیگه خاندان سیرفی هم خب بعد اینا حواله میدادن دیگه طرف میگه آقا حواله آقا چند پول من میذارم پیش تو حواله میدم به چون پیش کسیه رو داره آدم های معتبری هم بودن مثلا سرواقا مثل بانکدارا بودن معتبر بودن
اعتبار حواله
آدم
اساس کنه به یه آدم واقعی صرافی آدم واقعی نیست مثلا تاجر آدم واقعیه
من صرافی واقعیه
صراف من همون که تو داری دست به دست میکنی این یه اعتبار ثانویه احتمالا باید به دست برده باشه اعتبار اولی مال تاجر که پول داره
نه صراف هم پول داشتن مسئله سر این روز اول این تاجر بوده باباش تاجر بوده هر چیزی بعد یه مدتی پول اساسا نقدینگی دست اینا بوده از اینا میومدن میگرفتن البته اینو بگم زمان پیغمبر اکرم هم چی کسی بودن که اصلا پولدار بودن و اینا اصلا عملیات تجاری نمیکردن اینا کارشون چی بوده نو پول میدادن نزور میگرفتن
صرافان چه پول در میارن
صراف عمل عملیات
تجاری که نمیکنه صراف
چرا میگه پول صراف پول میداده برای مضاربه صراف پول میداده برای پول میگرفته مثلا ظاهر داستان کار حداقلیش ارزیابی اعتبار سنجی بوده ولی بیشتر درآمد اینا با همین حواله دادن ها بوده چرا آقا پول دار بودن صراف ها سوال از نگه فقط اعتبار محک میزدن که چی بدبخترین آدم ها بدن احتمالا اینا رو باید یه بساطی مثلا کنار خیابون بعد به جز اینا بعد باشن چون کسی نمیاد محک بزنه معلومه که یه حواله میداده کلی کالا جابجا میکرده بعدش حواله رو با یه جای دیگه پاس میکرده معلومه که حجره‌دارای اصلی بودن که اصلا نبض اصلی تجارت دست اینا بوده نه فقط این موقع زمان خود رسول الله هم همین حالت بوده فقط اینا نزورخورا بودن بعدن شدن صرافا نزور خوردن هم جدی بوده دوستان توی حجاز ببینید تجارت هر جا جدی باشه نزولم حالا شما میگی برای چه نزول خب پولشو میداده تجارت میکرده سودشو میگرفته نه این کار چرا؟ چون پولو میدی میره تجارت یه دفعه کل پولو میره درازن میزنه همش رفته زمانت من میخوام چی بیمت بکنه که بیمت گرم به اون موقع ترم گفتن یا کنی پولو داده وحن میگرفته در عوض اون خود اینو نیاوردی کل خونت و زمینات و اینا بچت برده من هست خودت میای بردن میشه دیگه نشد یا این پوله رو با اینقدر درصد سود بچی تو من پول رو بردیم با اینقدر سود باید برگرده وارد ریسک عملیات تو پول جونه کشت و کشتار میشده
پول داشته اصلا
کسی که اون مدر
اصلا پول داشته فرار باید بکنه اون آدم نباید بیاد اینجا فرار باید بکنه وقتی که دیدی مال و اموال رو زدن برو تو گمنام توی شهر زندگی کن آره از این چیزام زیاد داری پولشو زدن اونم گمنام رفت ولی همچی کاری نمی کرده احدی اون موقعی که میگم پول مثل جون برای سرمایه‌دار و به جونش بنده پولو که داره میده تا ضمانت‌های لازم نگیره اصلا اون پوله رو نمیده کالا رو ترخیص نمی‌کنه ما این مثلا میگیم خب آقا چیه اینقدر خب بگی خب میرم الان کارت برات می‌کشم میدی میو کارت هم نکشید رفت طلبه یه حواست دیگه ولی اون آدم نه میگه خب باید سمینم بریم با هم دیگه زمون کارتون کارت رو بکش کارت کشید آب کارت او هم اگه زرنگ میشه میگه کالا رو بردار بیار همینجا همون موقعی کشیدی من بگیرم من کارت رو کشیدم تو بعد تحویل ندیدی چطور قشنگ نقطه به نقطه این اتفاق باید بیفته خب یعنی دقیقا این نقطه با اون نقطه مصادف باشه شما بنابراین با یه مسئله کنار این مسائل که خلق اعتباره که گفتم مسئله خلق اعتبار الان صرفا نیست تو همون موقع هم بوده به احکامی هم داشته مسئله ربا هم عملا وارد این داستان میشه الا بر مسئله حواله. یعنی شما میخوای یه پول رو بدی به یکی دیگه و ضمانت قطعی بکنی چی تو؟ سود سرمایه. خب شما سود سرمایه ضمانت چی رو زیاد داری؟ مثل چی؟ خونه اجاره میدی، خونه رو داری؟ اجاره رو اجاره میدی، زمین داری اجاره میدی، زمین کشاورزی داری اجاره میدی، میتونی اجاره بدی؟ سرمایه هست دیگه، سرمایه گذبه نباید پول باشه. هر سرمایه رو شما یه سود کاملا واضحه، آقا من ما سالیانه اینقدر تومن میگیرم، ماهیانه ازم میگیرم، سود ماهانه میگیرم برای این سرمایه موجوده. اما فرق رو دوستان، خونه استهلاک داره، کالاهایی که معمولا شما اجاره میدی چی داره؟ استهلاک داره، استهلاک سرمایه داره. ماشین رو اجاره میدی استهلاک داره، این ماشین یه سال مدل 99 با 98 با مدل مثلا 1400 یکیه، پس این یکی نیست. بگذاریم از استهلاک اصلش، میدوه داره ماشین میدوه، شطور باشه همینطور در معرض ریسک حتی قرار میگیره، این داره استفاده میکنه، بالاخره بارونی میاد اثرگذاری احساسش کامل. اینجا نه، شما میخوای یه پول رو، پول یه پدیده پس متفاوتیه. دوباره ببینید چرا رو پوله که اساسا مسئله خیلی جدی میشه، پول نقده که خیلی جدی میشه. در این حال که ما ربا هم داریم، ربا قرض، شما چیز دیگه هم ممکنه قرض بدی، الان بهش میرسم. خب ضمانت قطعی کردیم، من پولو میدم به تو، مشکله بازار سرمایه رو. شما از قدیم الایام داشتی، من میدم ولی ضمانت، سود ضمانت شده.
مسئله حفظ ارزش
رو چیکارش می‌کنی؟ بس من میگم فقط دارم تیتر میزنم، واقعیتش اینه اگه بخوام تک تک اینا رو جمعش بکنم، تیتری که من تا حالا زدم یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. من اول از همه اومدم ارزش اعتباری گفتم، ارزش اعتباری فقط از مال فقط امروز نیست، قدیم هم ارزش اعتباری داشتن، ارزش اعتباری امروز اومده چیزی به اسم پول. پول امروز هویت اعتباری چیه؟ به شکل مضاعفی. بعد رفتم تو قدیم، گفتم قدیم هم ما اعتبار مضاعف داشتیم، چی بود؟ حواله بود. تموم، پرونده‌شو بستن. چرا؟ چون جداگانه بعد در مورد پول، ماهیتش، اعتبارش، خلق و خلق اعتبار اصلا چقدر. چون الان یه پول داری، یه چک داری، حتی چکا و جدا از اون پول، بعد یه چیزی داری به اسم چکای ترابل چک، ترابل یعنی یه پولی این داره پیش بانک مرکزی که باید بر مبنای اون اومده یه ترابلی داده، این ترابل با دوباره بازار وارد بازار میشن، یعنی هی داره پول، پول رو پول تولید میشه جدا از اون پولی که سریالی که بانک مرکزی از این سریال تا اون سریال 10000 تومانی میزنه و یا خودش مثلا ترابل چک میزنه، نه جدای از اون. خب بگذاریم، شما علاوه بر اون، از این بحث تمام شد، ما رسیدیم به بحث چی؟ بازار سرمایه. مسئله شما داری به اسم بازار سرمایه و مسئله سود سرمایه، رفتیم سراغ مزاربه برای این قرض و مسئله به اسم سرمایه و به رسمیت. آقا اسلام به رسمیت شناخته سود سرمایه داره، آره اجاره اصلا خودش نشانه چیه؟ سود سرمایه است. اما گفتم اونجا استهلاک داره. این پول باز این موضوعیت خاص پیدا کرد. اصلا پول ویژگی چیه؟ چیز ازش کم نمیشه. همینی که داده رو بعد استهلاک نداره. من این پول رو دادم به تو، پول رو من برگردونم. اگه این قدم بیشتر. ربا. بچه من خدا می حساسم. فعظم چی؟ هیچ جای دیگه ما نداره. جنگ شمشیر کشید؟ آره. فتنه کرد؟ آره. بحث سیاسی رو ما داریم. تو بحث اقتصادی فقط یه جا داریم، هر با کجا؟ فعزن و یعنی به هر دارم، یعنی فعزن و به هر، یه وقت هستش یکی میاد به جنگی که میاد چی؟ اعلان جنگ کنم یا من وارد جنگ باز شدم. پول سود سرمایه است دیگه. چرا اینقدر ناموسی میشه برای خداوند متعال توی حیات مالی؟ اولا تو حیات مالی تو اینقدر اساس بشه بین این همه مزاربه رو قبول کنی، حواله رو قبول کنی، اجاره رو قبول کنی، سود سرمایه رو اساسا سرمایه رو محترم بشماری، مالکیت خصوصی رو قبول میکنی، یه دفعه به این قصه میرسه میگه اعلان جنگ با خدا. میگن خیلی از این مسلمان بعد از این شخصیتی که مسلمون هم شدن از اطرافیان پیامبر اکرم حتی آزاد نشدن، یعنی گفتن آقا من همه احکام که اسلام بوده این دو بار من اجرا کردم
من پولم رو بده طرف کنه اشه بره مضاربه دیگونه به هر دوم همین چه بلای سر این پول بیاد. پولم ننسه پولای آلا درهم دینار سکه بر آزادیه. الان فقط یه آدم دیگونه ممکنه سکه بپوشه بره بورس و غیره سکه سکه هست همیشه هم سکه هست. بازار بازار سکه قطعا سکه هست. بقیه بازار باید ببینی سکه هست یا نیست. تولید دیونه این طرف بره تو تولید، اون هم تو این وضعیت اقتصادی ایران تو همه جای دنیا تولید پر از ریسکه. میری یه عالمه جوجه میگیری، یه سوله دون نمیدونم توی هوای سرد باید بری گرماشو درست بکنی، کلی کارگر گرفتی، یه دفعه بیماری میدونه، همه جوجه ها میمیرن از دم، کل سرمایه رفته، ماهیات همه فرده چی؟ برعکس روی آب. اینا هیچی نیست در مقابل اون کسی که کل سرمایهش توی یه تجارت خارجی پول و واریز کرده، کشتیش با بارش نوز آی دریا من نیست کجاست؟ یا رفته یه کالایی رو بهش انداختن آقا تو تجارت خارجی نمیدونی چه اتفاقاتی میفته. یه مقدار پای در دل تاجرها بشین مثلا طرف یه دفعه ما یه تاجر این منمون نشسته بود و یه تاجر این یکی، این یکی داشت با اون یکی از بعد یواش باشه که ما به طبعی که وسط این داستان بودیم وارد ماجرا شدیم، این یکی داشت از تجارت از آلمانی ها میگو میگو این آلمانی ها پدر سخته زد آل، این یکی داشت از آلمانی ها تحریف کرد نه بابا این یکی نیست که با دستشان ماجرا این تحریف کرد که فلان کالای بونجل رو چجوری به اسم کالای اصل قالب کردن به این اومده کل سرمایه‌اش از دست داده. بعد چقدر باید حرفه‌ای باشی کالا تو به موقع بگیری، به موقع ترخیص، به موقع ترخیص نکنی کالا رفته. خب پس یعنی چی؟ وارد ریسک میشه این سرمایه وارد. تو میخوای خدمت بکنی، خدمت با تلاش دیگه، تو میخوای یه کالای رو وارد کنی به مردم برسونی دیگه، زحمت میکشی اعتماد داره هر آقا با خودم همین خواسته با خیلی نزدیکم به خودم، یعنی مجبورم خدا خدا کنم آخوندا واقعا جدی بگیرم با هم اینا خداشونه که به خدا بزنن، یعنی ارتباط خیلی طبیعی شکل میگیره، رابطه بین بازار و روحانیت خیلی رابطه طبیعیه، چون طرف لحظه به لحظه دست به دل میذاره، اون که سرمایه‌اش بیشتره بیشتر در حال تلسله. جدی دارم میگم نیستیم بعد بشین اینو بلند شین که شما نسل جدید روزی خور
نمتانی بریدیس مثلا جا اول از رو
مهم بودجه دولتی مگه میفهمی این حرفا رو که آبا و ناف بازاری رو با اعتقادش به خدا بستن، این بازاری جدید که تو داریم میبینیم این ها اصلا کلن این همین بابایی هم که الان توی مغازه داره توی پاساژ صفاییه که بچه دیگوله یکم که بری جبه تا خودش میشه همه بریم بگردیم اصلا تو بازاری کم بریم راه بریم میفهمی نرفونم دیده دیگه همه شما هیچ کنون چون بدون معجزه اصلا من بدون معجزه آدم پولا هم میشه. ولی خب دیگه خدا میگه ما آیاتمون رو دادیم پنسل آخنه خب
میمه
اونها
کار خراب
کردی هرچ کنم بکنیم با کار کار تجاری بیست او همه چیز که شما توی بازار بیش از نقد سرمایه با اعتبار داره میشه که حالا الان از یاد افتضاح شده واقعا تا نقد میدی نقد میگیری از یاد چرا حالا یه مدار اوضاع رو برامشه توی مثلا بوده یه ماه اخیر اینطوری بوده حتی تو مزید دیگه قیمت ها میره بلا قیمت داره بالا تصویده شد دوباره میبینی بازار حالا چی پیدا میکنن اعتباری، یعنی ما آقا من کالا رو میگیرم چند آقا میفروشم با پولتو میام چون اینجوری دیگه اگه نه اون آقا نمیتونه کالا تولید کنه این آقا نمیتونه بفروشه نقدینگی اینقدر نیست. شما هم مشکل سرمایه میگه خب پول چاپ کن بده دست مردم راحت نقدینگیشون جبران بشه، مسئله سر این نقدینگی الزاما هدایت نمیشه اونجایی که تو میخوای. دولت بینن اغنیا معمولا خب
ربا عملا یه توسل زدایی داره، خدا رو از بازی پس
حداقلش ولی نه واقعیتش اینه که ربا کل مناسبات زیر ساخت اقتصاده که چیزی به اسم سرمایه رو یه میاره توی یه روند طبیعی وارد بازار به معنی عامش، به معنی بازار چه به معنی تولید چه به معنی
توضیح وارد بازار سرمایه به شکل طبیعی خدمت اساسی داره میکنه به بازار و خیلی هم مهمه نقش. اگر این از حالت طبیعی وارد حالت غیر طبیعی شد، یعنی چی میشه؟ یعنی میگه پول اساسا قیمت داره، 100 میلیون برای یک ماه قیمت چقدره؟ صد میلیون چند از ها حساب کردیم؟ سی؟ خب من اینجوری نیست ولی حالا یک و سیزن صد میلیون رو بگیم یک و سیزن. خب؟ یعنی میگم من صد میلیون هم یک و سیزن، یعنی یه ماهی دیگه قطعا این صد میلیون من یک و سیزن. به هر چند این صد میلیون من یک و سیزن تولید؟ بله صد میلیون تو اگه وارد تولید بشه و چیز رو تولید بکنه یک و سیزن فیشار کنه بیشتر هم میکنه، ولی احتمال داره که خیلی بیشتر باشه. ولی چون قطعی گرفتی، یعنی سرمایه اینقدر قاطعانه برای خودش یک ارزش اعتباری قطعی خلق میکنه که در واقع احتمال این خلق وجود نداره. به این میگم وضعیت مثل امروز کشور ما، سرمایه هایی که موجودن اساسا افزایش واقعی که ندارن. مثلا شما توی بورس، شما واقعا اون شرکت در حال تولیده، واقعا این شکل در رونقه که در قیمتش میره بالا،
تقاضا
رو شما میتونی بسازی دیگه، یا این دفعه چوی میندازی بعدش چوی میخوابه دلار رو میبری بالا با مجبوری دلار رو بیاری پایین دیگه، میمونی که چیکار بکنه. حالا این که دیگه اون تو کشور ما که خب دولت هم این وسط هست، سیاست هم این وسط، خیلی انتخاب ریاست جمهور هزار تا چیز فعلا میخوره به یک رفتاری چیزی به اسم واقعیتش نیست. خب همه چی الان اینطوریه، یعنی الان شما در نظر بگیر بخش زیاد الان مثلا باید فولاد قیمتش بره، نه تقاضا برای فولاد توی داخل کمه دیگه، ولی خب میگی آقا دلار رفته بالا اینم باید بره بالا، دلار رفته بالا اونم باید بره بالا. میگه دلار اصلا چقدر تاثیر گذاره روی کالاهای ما به شکل واقعی؟ یه بحثه. اون که نه، طرف قاطعانه بسته که قیمت همه این کالاهای تمام شده داخل توی ایران من هویت چی داره؟ اعتبار نه فقط اعتبار ریالی داره، یه اعتبار دلاری داره. این رو کنار فرض کن سود سرمایه‌اش هم چیکار کنه؟ حتی بگیره. بعد این سود میگیره. اون یکی سود رو سود میگیره. این وام میگیره با سود قطعی میده به یکی دیگه با سود قطعی میده به یکی دیگه با سود قطعی. از آب مضاعفه میشن. درسته؟ سود هی رو سود. چون با هی سرمایه داره از دست به دست میشه دیگه. ولی رو واقعیت اقتصادی هیچ اتفاق جدیدی این سرمایه زاد و ولد نکرده. نتیجه چی میشه؟ بهم میگن چی؟ شکست بازار. یه دفعه حباب چی میشن؟ همه اقتصاد کل دنیا حباب رو دوستا
باز میکنه. حباب یعنی
چی؟ حباب یعنی این نقمینگی یه ارزش تخیلی داره که این ارزش تخیلیش برسه همون سوده، ولی واقعیتش این نیست که این نقدینگی همون قد سود تو واقعیت بازار بکنه. واقعیت بازار سودی که میکنه چی؟ به مرتب کمتره.
چرا
میشکنن؟ این تسلسل کجا تموم میشه؟ اون جایی که این نقدینگی میخواد تو داری به این میدی، اون داره به یکی دیگه دیگه، اون نفر آخریه که بدبختر از همه البته، حالا باید چیکار کنه؟ پس بده. نمیتونه پس بده. خب اون پس نمیده، این اولی بچه کسته میشه، نمیده بعدی بچه کسته میشه، این میریزه تا حالا بستگی داره که این وسط اون نقطه کانونی چقدر حرفه ای عمل بکنه که اینو صد در تو چه نقطه ای بذاره.
چرا اصلا نقطه آخر داره؟
چرا نقطه آغاز داره؟ نقطه چون شما اون نقطه ای که بالاخره این میخواد این سوده رو من دادم به شما، شما دادی به دیگه، یکی دیگه داد به یکی دیگه، اون از این که آخرین نفر دست سه کسی نمیرسه دیگه، باید بره این وامه رو چیکار کنه؟ وامه برای شما تبدیل میشه به خرید یه دونه ماشین و لباسشویی و حقوق شلنقاز طلبگی و دم برجی که نداری بدی. حالا شما دم برج نداری، اینجا الان دیگه ندارم دیگه، هیچ اونجا اینجوری نیست، یه ضمانت گذاشتی فردا ضمانت رو تو ایران اینجا هم دارم گیر میشه.
یعنی آخرش تولیده،
نقطه آخرش احسن اینه، آخرش داره یه اتفاق تولیدی یا توزیعی میفته، داره
نیفته عملا میشه
و عملا نیا کنیم و معلومه که اون تولید توزیع باید دقیقا ارزشی داشته باشه به اندازه همین اعتبار مضاعفی که این مثلا به شکل متراکم رو هم خلق کردی، یعنی همه این پولایی که اینا تا اونجا میخوان همه اینا رو بتونه اون سودی که در واقع کرده پوشش بده و نمیده.
اجازه تورم اینو دوران نمیکنه، یعنی شما وقتی اعتبارهای بیخودی اضافه میکنید طبیعتا اون تولیده یا خدمات یا توزیع هم اونم میره.
نه تورم اینو جبران نمیکنه، تورم رو پدید میاره نظام سرمایه داری. نظام سرمایه داری یعنی همون کسی که داره اون اعتبارات خلق کرده، همون کسی که اون اعتبارات داد به یکی دیگه که عمل تهش میشه کی؟ بانک. همون میاد برای این که جبران بکنه نقدینگی رو چیکار میکنه؟ افزایش میده. چرا؟ چون شما با همین دادن پول توی بازار داری چیکار میکنی؟ نقدینگی رو زیاد. اما مسئله سر اینه این شرکت تو بازار قطعا اتفاق میفته، چون شما بالفرض شمایی که همین الان طلبه یه موتور داری، خب یه خونه داری که اجاره کردی، یه تلویزیون، یه ماشین لباسشویی، افزایش قیمت این ماشین لباسشویی شما و این موتور شما و این تأثیر نمیذاره رو وامی که بخوای بدی. اون وام باید با درآمد جاری بدی که ارزشش چی شده؟ نصف شده، کم شده. و نمیتونی، چرا؟ اصلا با اون پول قبلی الان باید بری همون هزینه های جاری تو بدی و دیگه انقدر پس انداز نداری که بتونی این وام باز پرداخت کنی. اینه که میگم ما نیست، کل دنیا رو نمیاد.
شکست.
الان کلا به اصل اتفاق عرض کردم، اصل مشکل اقتصادی موجود توی دنیا از توی بعد از سال 1990 و یعنی بعد دوره اول دوره های اینجا 2000 سال 2000 بود دیگه. 2000 با بحران مسکن توی آمریکا شروع شد. بحران مسکن توی آمریکا، آمریکا سری جمعش کرد، تبدیل شد به بحران مسکن توی اسپانیا. بعدش اول شد فرانسه، فرانسه جمعش کرد رفت اسپانیا، تو اسپانیا و پرتغال و یونان جمعش کردن. خب فرانسه هم کمی ضربه خورد، آلمان هم نذاشت بیاد به سمتش. خب
این شرکت
این یه
بنیان
برانداز اون وقت نگار نیست. چرا شد؟ الان واش چه اتفاقی افتاد؟ شما ببینید ایالات متحده یه سری بانکای بزرگ داره. ما مثلا مونتری چستن مورگان، خب اجاره میگه بخش اعظمی از پولای چستن مورگان را فلره. خب فلره هم وقتی زیاد پولش از همین شاه خودمون میگرفت، الان بکنم من عربستان میگیره. در واقع فلره همون کسی بود که رفت پیش رئیس جمهور آمریکا گفت آقا این شاه به هر قیمت شده بعدا بیارش آمریکا. و اصلا آمریکایی هم تعریفش میگه اگه بیاد اینجا ایرانی ها ما رو زنده نمیذارن، پدر سفارت مال نمیره. گفت غلط کردی، مرد بیاره، چون از پولا دستش بود. پول پول ایران دست اون بود. آن اصلا چند تا بانکه، این بانکها چیکار میکنن؟ این بانکها رفتن سرمایه گذاری کردن، بخش زیاد از بانکهای اروپایی دستی که مالی این است با سرمایه اینا رو، بعد شرکت های مختلف بانکها با سرمایه سهامدار توی شرکت ها همینطور میره تا بالا. حالا این خلق اعتبار کرده، خلق اعتباری کرده داده به یه سری بانک دیگه، اونا تو اروپا سرمایه گذاری آمریکایی تو اروپا و الی آخر. و خود اینا توی خود آمریکا بحران مسکن، یعنی اینکه خیلی از کسایی که صاحب مسکن هم به علت اینکه درآمد نداشتن و نتونستن شغل از بین رفته و از کسب و کار توی آمریکا خراب شده. نه الان که ترامپ داره این حرفا رو میزنه، قبل از سال 2000، از سال 1970 خورده ای اوضاع اقتصاد آمریکا رو به زباله. سال 2000 تپش در میاد دیگه، اینا نمیتونن وامارو یکی خونه ها رو گذاشتن برای پول. خونه ها کسی حاضر نیست بخره. چرا؟ چون مثلا پول نداره. بعدش هم خرید میان ما خرج زندگی روزانه میاد برام که برام خونه بخرم. قیمت خونه هم حسابی رفته بالا. خب طرف حاضر نیست خونه بخره، خونه ها میمونه. بانک چیکار کنه؟ بانک طبیعتا سرمایه داره اصلی که نمیزنه کلا سرشون برسه، کلا اصلی میره سر مردم اونا که سرمایهشون آورده داره تو بانک، نه اون سرمایه داره اصلی که سرمایه داره اصلی این میان ارزش سهام چیکار میکنن؟ افزایش میدن، سود هیئت مدیرشون برمیدارن، بعد با شرکت های جنبی بخش سرمایه رو خارج میکنن میبرن توی سه شرکت های دیگه که 3-4 نفرن سرمایه گذاری. همین الان تو بانک خودمون هم همین. خب چه اتفاقی میفته عملا توی این نظام سرمایه‌داری اقتصادی؟ اصل این پول از طریق این بانک این که نتونست بده، این باید بحرانشو برداره یه جایی، کسبی که داره این بانکه باید از این جایی خیره یه جایی رو بگیره دیگه. پاشو بهتر این که بذاره روی خرخره اون کشور دیگه. آقا بدهی بانکی فلانجا رو فشار بیاره، بدهی بانکی تو اروپا رو کافی یه جایی فشار بیاره، از همونجا چه اتفاق میفته؟ اونجا دیگه بحران مسکن شروع میشه. بحران مسکن این طرف سوال خونه شده. گفتم اونجا جلسه قبل دادن دیگه، با من مثلا اونجا 50 سال 60 ساله 20 سال 25 سال 30 سال داره میدم، ولی اینکه تو صاحبخونه نیستی، داشتی فقط سود پول میدادی. از حالا به بعد اگه ببینم هر چقدر دارید مالی کنم خونه ها همه ازشون میگیرن، اینا میرن تو پارک زندگی کنن، داره مهندس بده پارک زندگی کنه، نداره دیگه، تموم شد. حالا تا بره شغلی پیدا بکنه نداره، حالا مالی که نداشه اصلا نداره وام بانکو بده، بحران میره. بالاخره شما نگاه کنید مشکل اصلی روا امروز توی اقتصاد دنیا واضحه، هنوز هم حل نشده. این خب شما میگی که این که خب اشکال نداره فرستادش به اروپا، رفقا این برمیاره، چرا؟ چون اون بانک ارزش دارایی و سرمایه اصلی چی شده؟ کاهش بده گرده دیگه. بانک زنده است به پولایی که من و شما داریم میدیم. اون روزی که من و شما ورودی نداشته باشیم، چون بانک‌های دارن اعتبار رو اعتبار هم مثلا شرکت هرمی ان، اون روزی که یه ذره ورودی مشکل دار بشه، اعتماد کم بشه، چی میشه؟ فرو میریزه. یعنی چی؟ یعنی تو میگفتی آقا جون پول بده، من بقیه سود 30% من 50% میدم. چرا 50%؟ 50% ده نمیاد، من 50% میدم پول میاد. بعد با همین سرمایه اینقدر میدم میدم بعدا که سوار شدم خودم قواعد بازار خودم تعیین میکنم. کلا اعتبار خلق اعتباره کاذب اینطوری که بخش اصلی از اقتصاد امروز دنیاست. حالا شما تو اسلام فعزنو به حرب من الله
در مورد ربا
بذاری من نیرو تموش کنم، من اصلا بخش دوم عربت هم نتونستم بگم
گذاشتم داریم این
قدیدهایی بله
زمان
ما تورم داریم، جای دیگه هم دورهای مختلف تورم داریم، اما این نیا کنی کلن نقد طلا و نقره اجازه این که تورم در این حد پدید بیادم نمیده. نه وقتی پول شما به راحتی بتونید نقدینگی رو هر چقدر سهولت داشته باشه، شما باید طلا داشتی تا میتونستی ضرب بکنی. لذا توی دوره اصلا مثلا توی دوره شما میبینید توی اسپانیا که مرکز اصلی اینجاست، توی مثلا شهر سویجا همش طلا داره میاد، همش کشتی های طلا، یه منطقه هست مثلا کلا کارشون یه عالمه کارگاه چیز ضرب سکه و کشتی هایی که پشت سر هم طلا دارن میارن، منطقه اینطوری. چون یه دوره میدونید که پرتغال و اسپانیا بودن مستعمرات، دست اینا بود، بعدن میافته دست انگلیس. انگلیس ها توی یه بازی کل این کشتی های اسپانیایی رو توی یه بازی یه جنگ ساختگی همه اینا رو کشتی ها رو چکار میکنن؟ مصادره میکنن، میگیرن برن خودشون، بعدش اینا میشن استعمارگر درجه یک باز دوز زنان شد. خب نیا کنید دفعه این ربا مسئله اصلیش حالا اینه، شما باید از حالا به بعد مسئله اصلی دیم باشه توی قراردادهای مختلفی که داری میبندی مواظب مسئله شکلی از نوع بازار سرمایه باشی. یعنی شما نگاه بکنید بخش اعظمی از احکام مربوط به نه فقط مضاربه بلکه احکام مربوط به بی، یعنی راهشو از اینجا بستی، از قرض بستی، از بی میان جلو، از اینجا بسته میره تو صور معاملاتی مختلف چیکار میکنه؟ همین ربا رو برمیداره میاره. و شما جالب اینجایی که اگر با این زاویه دید، البته این عرضی که من دارم میکنم اینجوری نیست که همه فقها اینو بیان بکنن، اگر بریم بررسی بکنیم بخش زیادی از صور معاملاتی رو میبینیم خیلی در جزئیات احکام که روش حساسیت جدی وجود داره بیشتر برمیگرده به اینکه راه ربا رو می‌خواد تو این صورت معاملاتی چیکار کنه؟ ببنده. این دیگه بحث بعدی ماست. یکیه که باید ابواب مختلف وارد بشیم در بیاری که شما سوال اصلی بنابراین اینجا چیه؟ مسئله سرمایه است. اسلام کلا با پدیده اسم سرمایه و بازار سرمایه می‌خواد چیکار بکنه؟ در حال حاضر اقتصاد ما که تکلیفش واضحه. بازار سرمایه‌مون هم ما یه بانک مرکزی هم قواعدش هم با همین پول داره کار میکنه، پول چاپی که دقیقا مطابق با همون اقتصاد غربی با سند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سیاستایی رو میدن که قرار ما رو به چاپن با هر اساس هم سیاست داریم عملیات خودمون رو انجام بدیم. اصلا نه ربطی به اسلام داره نه ربطی. حالا شما دو تا فقیه هم اونجا داشته باشید صورت معاملاتی رو درست بکنه، اون صورت معاملاتی رو غلط بکنه، اتفاق زیر ساختی باید بیفته. یعنی یه دفعه مثلا نمیخوام بگم یه دفعه داریم این کارو می‌کنیم، یعنی اعتماد زیر ساختی، یعنی یه دفعه کلا معنی پول عوض کنه. برعکس
اینکه
معنی پول عوض کنه، یعنی فقط درهم و دینار می‌فهمن دیگه.
اینجا ما تعامل دو دنیا که
اونا
طرف بازار داخلی جمع می‌کنی، بعدش پول به اعتبار داره. پول ایرانی چیه؟ درهم و دیناره. برای تو تعیین می‌کنی. من میخوام بگم آقا این ایده نهایی بنده است.
آها
ما
واقعیت
قصه این امروز خب حجم ایران به اندازه که دلش بخواد طلا داره اگه به مفت نده. بعد تو اعتبار میدی دیگه، میگه آقا این قدرت خرید یعنی همچنان مقدار کالایی رو داره و سوال کنم یعنی یه ارزش جهانی هم برای در نظر داره دیگه، طلا یه بازار جهانی داره، یه قیمت چی داره؟ جهانی داره. شما پول خود داری، پول دیگه داری، اینا میتونی باهاش برخوردش بری جو. ایران هم مشکل باز طلا نداره. حالا مثلا من میخوام بگم این طرح نهایی بنده از در حل مشکل من مسئله نقدینگی و بازار. البته من خودم با یعنی با پول کاغذی و اعتبار در اعتبار هیچ مشکلی ندارم. بعد به نظرم نقدینگی هر چی بیشتر شما بتونید تولید پدید بیارین، ارزه داره شده 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 بهتر تولید کن، نقدینگی در برابر به ارزه داشته شده جمعش کن، تبدیلش کنی به اتفاق اقتصادی.
شما
مثال واضحش این دیگه خارج از دستوره دیگه، من ما کلاس بعدی میشه کلاس خودمونه دیگه.
حتی از آن نورو
یا کنید فرض بکنید الان نفری 10 میلیون تومان به محابل خب این 10 میلیون رو به هر کنم از محابلن اونو که موتور ندارن چیکار میکنن؟ میرن موتور رو بزنن. او که ماشینش لکنته شده یه تعمیر اساسی میکنن یا به فکر این میفته که بالاخره تغییر بده داریم چند تا بود درمیلون هم متاسفانه نمیشه کارش کرد. بعد این مثال دیگه بزنم الان بگم 25 میلیون هر درقل خب خیلی هم نخواد تخیلاتی بشه آقا 25 میلیون کسی با ما نمیده خب یه وام 10 میلیونی به زور بتونی بری 10 تومن 10 میلیون رو شاید بتونی بری بالاخره وام شاید این بر اون مجبور بکنی حالا فرض کنیم خب بعد چیکار می‌کنی می‌ریم مثلا تبدیلش می‌کنی به یه کالای چیزی. اما فرض بکنید همین 10 میلیون رو 100 تا 10 میلیون میشه چقدر؟ 1 میلیون یه میلیارد رو بدم به یه بابایی خب میره یه کارگاه تولید میکنن کارگاه در میانه توی اون قطعات موتور تولید میکنن کنیمی که بهتر بعد اساس همین صدا سرمایه دارم یا خواسته کن برعکس تو پول رو نباید بدی دست من پول باید بدی دست کیم پس باید بدی دست سرمایه دار سرمایه دار تولید میکنه مصرف که نمیکنه مثلا حد و حسابی نمیگه او هر چقدر مصرف کنه در مقایسه با مصرفی که حجم زیادی از مردم میکنه چیزی مصرف نمیشه او بخوره چقدر میگه میتونه بخوره مجبوره که پولشو بره سرمایه گذاری کنه دیگه و سرمایه گذاری هم بکنه خب تو قرار با من سرمایه گذاری وقتی از نمیشه تو میده میگه پس بده تجمیع باید بشه سرمایه ما که اینا نمیگیم چه ضرر در اصل تجربه بشه شما سرمایه کاری بکن که مردم پولشون که آوردن تبدیل به تولید بشه. مثال واضحش مثلا من شما یه مدتی کل اقتصاد کشور رو درگیر کردی با تولید خونه همه کار میکنه کار میکنه پولشون در میارن که تبدیل کنن به خونه ولی خونه میدونی یعنی چی دیگه خونه یعنی یه عالمه کارگر یا عالمه تولید کننده یا عالمه کارگر یا عالمه تا دلت بخواد خونه درست بکنی خونه از لوازمی که توی خود ساختمون به کار میاد تا این پکیج تا این رادیات تا بعدش هم طرف تو خونه میاد و همه وسایل خونه من یواش یواش باید عوض کنه دیگه همه چی تو میاد هر چی شما برو توی هر کاری برو توی اقتصاد توی کشاورزی سیاست اگر بره به سمت سیاست طرف عرضه حتی سیاست طرف تقاضا هم سویه عرضه رو تحریک بکنه و تولید رو تحریک بکنه خب الان شما چی کار میکنی؟ ولی قبلش چی بود؟ قبلش همه پول بود بیشترش هم بود وام میومد چه اتفاق میافتاد وام توی بازار؟ وام مسکن یه دفعه دو برابر میشد نتیجه چی میشد؟ قیمت مسکن افزایش پیدا شده خیلی واقعه چرا اصلا تا دیروز گفتم بابا با الان میتونی بری وام بگیری بیای خونه منو ولی روزی بهت بگم برو بساز اصلا من پول برای خرید خونه نمیدونم من فقط پول میگم برای ساخت بعد اینقدر خونه تولید میشه که قیمت خونه خود به خود میاد. یه زمانی بعد بلافاصله بعد ساختن مسکن ملک قیمت خونه اصلا کلا خیلی بودن تو همین چیز توی همین سالاری هم خونه ساخته بودن. بعد اونجا اصلا طرف بازش باز کرده بود دیگه. من یادم همون موقع ما این بنده خدا بیکار بود، درآمد روزانه‌ش رو نداشت. توی یکی از این مؤسسه طلبی طرف ماده بود داشت کاری دفتری میکرد. همون کسی که معمار و سازنده اون چند تا واحد توی سالاریه بود. آره داشت درآمد نداشت، نون نداشت بخوره. خب صلی الله علیه و آله.